در این 40 سال مسلما مردم ایران، مخصوصا روشنفکران ایران، خارج از ایران رفته بودند، مخصوصا به کشورهای اون زمان روسیه تزاری، کشورهای اون زمان عثمانی، مخصوصا استانبول، شهر استانبول، در اونجا با آزادی خواهی و با مبارزات مردم اینا آشنا شده بودن، برگشته بودن ایران. اینجوری هم نبوده که مثلا جنبش تنباکو فقط توسط یک عده آخوند و آدم های مذهبی اتفاق، مردم پشت این گیان بودن و این مبارزات ضد استبدادی مردم ایران با جنبش تنباکو انعکاس پیدا کرد. یعنی جنبش تنباکو و شرکت وسیع مردم در این مبارزه جنبه ضد استعماری آگاهی های مردم ایران رو میرسونه. یعنی این اولین حرکت بزرگی بوده که مردم ایران آغاز کردن، ولی جنبه کاملا ضد استعماری داشته، که بعد از این میبینیم که در انقلاب مشروطیت اون بود دیگر هم اضافه میشه. در جنبش ضد تنباکو مردم فقط ضد استعماری بودن، عجیب غریب ضد استبداد ناصرالدین شاهی نبودن. و اون 16 سال معروف بعد از سرکوب در واقع جنبش تنباکو که بالاخره ناصرالدین شاه عقب نشینی کرد، تازه استبداد ناصری بعد از اون بیشتر شروع شد تا روز مرگش هم ادامه داشت، که معروف به 16 سال دوره استبداد ناصری که خیلی در تاریخ ایران معروف شد. اینی که جنبش تنباکو بود ضد استعماری داشت، ضد استبدادی نداشت. انقلاب مشروطیت هر دو بودو داشت، هم ضد استعماری بوده هم ضد استبدادی بوده. یعنی مردم ایران در انقلاب مشروطیت میخواستن که قدرت شاه کاملا پایین بیاد، ضعیف بشه، شاه بمونه ولی اون قدرت رو نداشته باشه، چون ضد آگاهی های ضد استبدادی قوی شده بودن در این پریود، یعنی در این دوره‌ای که بین انقلاب مشروطیت و جنبش تنباکو داریم. مردم در این 16 سال به آگاهی های میرسن، میبینن که جنبش ضد استعماری بدون ضد استبدادی معنی نخواهد داشت و اینها با هم تلفیق پیدا میکنن در انقلاب مشروطیت. این که به نظر من آره، مردم در این جریان شرکت داشتن، فقط چند نفر عالم اسلامی یا آخوند یا مراجع نبودن، که مراجع اسلامی یا مذهبی نبودن که این قیامو به راه انداختن، هم نویسندگان و مورخین خارجی و هم مورخین و نویسندگان داخل ایران در تمام دوره‌های مختلف از جنبش تنباکو، تحریم تنباکو به نیکی یاد کردن. من تقریبا یک مورخی رو نمی‌شناسم که علیه جنبش تنباکو بگن این جنبش تنباکو واقعا جنبشی نبوده، توسط یک عده آخوند یا علمای اسلامی به راه انداخته شد، که هیچ وقت نباید منکر شد که اونا نقش داشتن. ولی این جنبش ضد تنباکو یا جنبش تحریم تنباکو بود ضد استعماری آگاهی های مردم ایران رو اون زمان در خودش حمل میکنه و در خودش منعکس کرده. اینی که باید من اینجوری نگاه کنیم و من تقریبا مورخی رو ایرانی یا خارجی نمیشناسم که از جنبش تنباکو به اصطلاح به طور مثبت با بار مثبت صحبت نکنم. البته اینجا اشاره بکنم که بعضی از پست مدرنیست ها در ایران و در خارج از ایران، پست مدرنیست ها
بله،
که معتقدن که ما در دنیای مدرنیته دیگه زندگی نمی کنیم، وارد یک دوره‌ای شدیم به اسم پسا مدرنیسم. بله، این دانشمندان، این محققین، این افراد نه تنها جنبش تنباکو رو قبول نمی کنن، میگن مردم اصلا نقشی نداشتن، چون مردم آگاهی نداشتن پس نمی تونستن حتی در این جنبش هم شرکت بکنن، بلکه جنبش مشروطیت هم زیر سوال قرار میدن و در نوشته‌های خودشون به جنبش ملی شدن صنعت نفت هم کوچکترین توجهی نمی کنن، یعنی ردش میکنن، میگن این مردم نبودن، مردم آگاهی نداشتن، فرهنگشون عقب افتاده بوده، نمیتونستن در این جنبش شرکت بکنن و این مردم نبودن. خب بالاخره پست مدرنیستا معتقد به دخالتگری توده های مردم در حق تعیین سرنوشت ملی خودشون نیستن، این در نوشته هاشون منعکسه. اینی که به نظر من نویسندگان و محققین سنتی ایران از کسروی و فریدون و آدمیت تا کنون من تقریبا یک مورخی رو نمیشناسم که به جنبش تنباکو، جنبش تحریم تنباکو بار مثبت ندهد و نقش مردم رو کاملا ندیده بگیرد، بلکه هم به نقش مردم توجه دارن ولی اشاره هم میکنن که بالاخره بعد از اینکه جنبش تنباکو دیگه تمام شد، یک دوره 16 ساله میریم جلو، بعدن انقلاب مشروطیت آغاز میشه در ایران.
بله.
پس در این 16 سال مردم ایران تکامل پیدا کرده مثل تمام مردمان جهان. از اینکه به این جریان یک بودی نگاه میکردن ضد استعماری، میبینیم در انقلاب مشروطیت هم شعارها هم عملکرد مردم دو بود پیدا میکنه، هم ضد استبداد بودن، عدالت خانه میخواستن، دیگه استبداد نمیخواستن، آزادی میخواستن، و هم ضد استعمار بودن، ضد تزارهای روسیه بودن، ضد استبداد صغیر بودن، ضد لیاخوف و شاپشال و اینا بودن و ضد دخالت های انگلستان در ایران بودن اون زمان. اینه که تکامل رو ما میبینیم. پس در نتیجه من فکر میکنم که به سوال اول همین شکل جواب میدم که مردم ایران میفهمیدن و شهامت ابراز وجود هم داشتن. چرا؟ به خاطر این که به عنوان یه مردمی با تمام محدودیت هاشون مثل کلیه مردمان جهان آگاهی هایی که داشتن، این آگاهی ها با محدودیت ها هم روبرو بود. مثلا در جنبش تنباکو ما از اینکه مردم بیان در این حال که تحریم تنباکو رو قبول میکنن و میرن مبارزه میکنن، مثلا از استبداد مثلا ناصرالدین شاه هم صحبت بکنن، ولی بلافاصله بعد از اون در ایران یک نوع ژورنالیزمی به وجود میاد به اسم شبنامه نویسی. در اون شبنامه هاست که مردم مبارزات ضد استعماری خودشونو با مبارزات ضد استبدادی تلفیق میدن.
بله کاملا. جناب پارسا بنا، یه دو سه تا موضوع خیلی مهم است که وقت میتونه توی تحلیل ها و نظرهای ما مؤثر باشه. یک اشتباه بزرگ اینه وقتی ما از مردم صحبت میکنیم اینطور تصور میکنیم یا اینطور در باورمون میاد که وقتی این مردم یعنی همه مردم، اینطوری نیست. مردم از قشرهای مختلف تشکیل شدن. قسمتی برخی از این مردم کسانی هستن که تو خط سرکوب این مردم میستن، جلوشونو میگیرن و در کنار قدرت با قدرت میستن و سرکوب میکنن و هستند، ادامه میدن همچنان با روشهای مختلف با اشکال مختلف. ولی عده مردم هم هستن که آزادی میخوان، این مردم استقلالشون رو میخوان داشته باشن، این مردم میخوان کشورشون در رفاه باشه، در آرامش باشن، به دور از خشونت باشن. بارها و بارها دیدیم و خوندیم هم در انقلاب مشروطیت، هم در انقلاب ملی شدن نفت و هم در انقلاب سال 57 عده‌ای از مردم خواهان یک مبارزه بسیار مدنی و مردمی بودن و در مقابلش ایتان با چوب و چما و اسلحه. این هم از همون مردم هن. یعنی اشتباهی که بخشو نکنی وقتی میگی مردم، نه همه مردم، بخشی از مردم که امید معمولا در طول زمان این هی تعدادشون زیادتر میشن، آگاهتر میشن. یعنی جنبش ها و مبارزات همیشه یک پروسه و یک دوره میخواد تا رشد کنه و هرچی بیشتر هم جلوتر میره بیشتر همگانیتر و عمومیتر و گسترده تر میشه. و مسئله که ناصرالدین شاه با کشتن امیرکبیر شروع کرد یا قبل از اون محمد شاه با قائم مقام فراهانی، بله، و اگر جلوترها نگاه کنیم تا آقای محمد خان قاجار، اون وقت میبینیم که اینا پایه انقراض سلسله نسلشون رو از روز اول خودشون گذاشتن، یعنی با اون جنایت‌ها و خیانت‌های خودشون. همینطور پهلوی‌ها، یعنی هر روز با بیشتر شدن دانش و شناخت بخش آگاه‌تر جامعه پایه حذف و پاکسازی اینا گذاشته شد. یعنی واقعا بسیار زمان میخواد تا پخته شود خامی. مثلا نمونهش هم همین جنبش امروز ماست که بنای این قیام و خیزش رو بعد از 30 سال پیش دید، که در 30 سال پیش بناش گذاشته شده و امروز هم داره گام به گام جلو میره، تجربه میاندوزه.
کاملا این در تمام طول تاریخ ما میبینیم که مثلا همیشه میگن آقا این همون مردم هن که امروز میگفتن زنده باد مصدق، فردا اومدن خیابون گفتن مرگ بر مصدق.
بله.
کاملا باید رفت مطالعه کرد ببینیم که اصلا واقعیت داره این. من به نظر من واقعیت نداره.
دقیقا نداره.
طرف مصدق بودن هیچ وقت نیومدن بگن که مرگ بر مصدق، همیشه وفادار به مصدق موندن. یکی هم طرفداران شاه بودن و اونا هم اومدن در یک مبارزه نابرابری که آمریکا پشت اینها بوده و حتی اون بخش بزرگی از تظاهرات رو در تهران به راه انداختن. کاملا روشنه که به اصطلاح اون نظری که شما میدید کاملا تایید میکنه که بالاخره جهان ما به کشورها هم در درون خودشون به طبقات و اخشار مختلف در درون هر طبقه هم هستا. یه طبقه مشخص فقط یک جانبه نیست. طبقات، چه طبقات ثروتمند چه طبقات فقرا، هم به قشرهای مختلف تقسیم شده. طبقه خود کارگر به قشرهای مختلف تقسیم شده، طبقه بورژوازی در ایران به قشرهای مختلف و با منافع مختلف
شدن.
اینی که بله به وقایع سیاسی کشورمون از اون مواضع نگاه میکنه، از مواضع طبقاتی و صنفی و شخصی و خانوادگی و اتنیکی خودشون نگاه میکنن و اکثر عملهای مختلف نشون میدن در نتیجه. ولی اساسا اگر شما نگاه کنید میبینید که تمام این انقلابات در ایران، هم انقلاب مشروطیت، هم انقلاب ملی شدن صنعت نفت و هم انقلاب 57، مردم دخالت کردن در
امور و به شدت
و حق تعیین سرنوشت ملی کردن.
دقیقا. و روز 28 مرداد یا روزهای قبل از اون، بله، همیشه مشت انسانهایی که به یک حاکمیت ملی معتقد بودن، انسانهای فهمیده تحصیل کرده، آدمای زحمتکش، همه اینا آدمای با شخصیت، همه اینا میمدن حمایت میکردن از دولت ملیشون. روز بعدم اوباش و چاق و کشاب و بعد نیروهای انتظامی ریختن، هم اونا رو سرکوب کردن هم کودتا کردن. اصلا این دوتا آدم ها یکی نبودن. اینا نیست که یه روز میمدن اینو میگن، یه روز اونها، یه بخشی امروز اومدن اینو گفتن، بخش دوم روز فردا با کمک بیگانه و حاکمیت ظلم و ستم اونا رو دیگر سرکوب کرد. این با هم دیگه بسیار متفاوته، یعنی یه مقداری در توضیحات اشتباه میکنی که حتما برخی هم در این رابطه خیانت میکنن و به فضاحت هم دروغ میگن.
بله، و این خیلی مهمه دیگه. باید و اون وقت وقتی که ما مردم ایران رو مورد بررسی قرار میدیم در کلیت خودش و اقشار مختلفش هم در نظر میگیریم، باید همیشه این حالت قیاسی و تطبیقی رو داشته باشیم که با ملت‌های دیگر، با مردمان دیگر هم مقایسه بکنیم.
بله.
شما شاید بعضی‌ها باور نکنن که مثلا امروز مردم در آمریکا واقعا ضد جنگ شدن. هنوز، یعنی دوره دوم جنگ آمریکا در افغانستان هنوز شروع نشده، ولی در خود آمریکا اکثر مردم دیگه حالا مخالف جنگ هستن، مخالف این هستن که اوباما دوباره لشکرکشی بکنه که در برنامه‌اش هست، دوباره بره قندها رو بگیره و دوباره قتل‌عام‌های جدیدی رو در افغانستان بوده. هنوز در اون دوره دوم شروع نشده که در شهرهای دیترویت و شیکاگو و نیویورک اینا مردم به پا خواستن و سمینارهای بزرگ میذارن، سوسیال فورمهای بزرگ میذارن و جلوی این جنگ و که میگن با فقر در آمریکا رابطه مستقیم داره میخوان بگیرن. ولی شما باور کنید که جنگ ویتنام 6 سال جنگ جلو رفت، هنوز در آمریکا تظاهراتی صورت نگرفته بود. 6 سال طول کشید که تا مردم بریزن تو خیابون. اصلا در جنگ کره ما سراغ نداریم که در کل آمریکا یه تظاهراتی برگزار نشد. پس بیاییم بگیم خب مردم آمریکا همیشون نادان و بی اطلاع و اینجوری نیست. یعنی تکامل تاریخی آگاهی های انسان ها رو هم باید در نظر بگیریم که مردم یک کشور در جنگ کره اصلا یک تظاهرات علیه کره نذاشتن جنگ کره، ولی در جنگ ویتنام بعد از 5 سال ریختن تو خیابون ها و جانسون و نیکسون رو تا اندازه زیادی مجبور به عقب نشینی کردن در جنگ ویتنام. و امروز هنوز دوره دوم جنگ تحت اوباما، رهبری اوباما شروع نشده در افغانستان که خیلی امکان داره در 2 ماه آینده شروع بشه. از حالا جنبش عظیمی رو ما در دانشگاه های آمریکا و خارج از دانشگاه های آمریکا در سالن های کنفرانس ها و فورم های بین المللی اینا میبینیم و این نشون میده که خب مردم آمریکا هم مثل هر مردمی به آگاهی هایی دست یافتن که 50 سال قبل نداشتن و اون حرکت هایی رو که امروز میکنن اون زمان انجام ندادن. این مردم ایران هم تافته جدا بافته نیستن از این مردم جهان و اونها هم تکامل تاریخی خودشون رو طی کردن. اون حرکتی که جوانان در انقلاب مشروطیت کردن در جنبش تحریم تنباکو به اون شکلش و اون قدرتش نبود و بعدن هم در ملی شدن صنعت نفت جوانان اون نقشی رو که داشتن تقریبا 100 برابر نقشی بود که جوانان در انقلاب مشروطیت داشتن. و امروز نقش جوانان در جنبش مردم ایران 100 برابر بزرگتر و باشکوه‌تر از اون دورانه.
بله.
دیگر اینا را باید از نظر تاریخی در نظر بگیریم.
کاملا. جاپار صاحب، پرسش دیگر این عزیز این است که مگر قرارداد تنباکو تنها قراردادی بود که شاه به اجنبی ها داده بود؟ قراردادهای دیگری وجود نداشت و اگر وجود داشت همه منافع ایران را حفظ میکرد و فقط قرارداد تنباکو به ضرر ایران بود؟ چرا مردم نسبت به قراردادهای دیگر اعتراض نکردند؟
خب این هم من فکر میکنم که در کتابهای تاریخ این هم خوب به این سوال خیلی خوب مطرح شده و اونم اینی که اون زمان پادشاهان ایران وقتی که قراردادی رو میدادن به نیروهای خارجی و داخل اون قرارداد هم امتیازات عجیب غریب میدادن، اکثر این قراردادها، اکثر این امتیازات از انظار حتی ایرانی هایی که تحصیل کرده بودن پنهان مونده بود. اینجوری هم نیست که مثلا پادشاه ایران وقتی که اومد به ویلیام ناکس دارسی اومده بود ایران، یک تاجر بزرگ واقعا استعمارگر انگلیسی بود ویلیام ناکس دارسی، وقتی که با مظفرالدین شاه ملاقات کرد، مظفرالدین شاه به ایشون گفت که من علاقه دارم برم اروپا را بگردم مثل پدرم، از نزدیک با تمدن اروپا آشنا بشم، ولی در خزانه ما پول زیادی نیست. و خب ویلیام ناکس دارسی به ایشون گفت که بیا من هر چه تو پول میخوای میدم تو بری به سفرت، ولی برای من یه قراردادی بده. شما تصور میکنید امروز ما میدونیم که اون قرارداد همون قرارداد نفت بود.
بله.
به ایشون در واقع به شاه گفت آقا من قراردادم نمیخوام، اجازه بده در کشور شما من برم پژوهش بکنم برای معادن. که این پژوهش 8 سال طول کشید، در 1908 1901 ایشون پول زیادی به مظفرالدین شاه داد که با طرفداران خودش و درباریان اینا
بره و اشرافیانش. بله.
مثل پدرش که 3 بار رفته بود، ایشون اقلا بره یه بار.
بله، بره فرنگ.